زمین ناسیگ ما بقیه سلام فلعظیم روحی و عرباب العالمین علیه مردم افتدا فلعن الداله و را ارداله مجمعین من الان الاقیام یوم الدین رب شرحی سندی و یسترقی امری و شلوه بسلم قسامی یفت و مقل سلام علیکم و رحمت صدق از زندر افتراف تکنز رو فقا شد که ایام کام باشه طبی که ایام برادت آقا جان صاحب قسم از زمان شده که حقیقتا سرازشون بشه انشاءالله. من همین ابتدا نوید بدم خدمت دوستان که ما این مقدار عجله داریم، این کاری برام پیش اومده ناراحت هم شدیم شما مشخصه بزن دلان بسخواهی رو بکنم از اون این که میگیم زودتر یعنی مثلا دیگه اما مولو شما هر جلسه مثلا 2:40 دقیقه اینا تمام کردیم 2:30 2:20 دقیقه 25 دقیقه اینا شد وقت زحمت من یه مروری بکنم به بحث جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه حتما هست انشاءالله. ما در جلسه گذشته اومدیم این اتفاقات قرن 19 رو در قالب تفکر مدرنیته بحث کردیم و یه سری تفاوت‌هایی که بین رنسانس و مدرنیته بود رو بیاترس میکنه نمیشه گذاشت تفاوت. یه سری پیشرفت‌هایی که همون اتفاقاتی که در دوران رنسانس بود در دوران مدرنیته یه خورده جدی‌تر پیگیری شد، یعنی مادی‌تر شد نگاه بشر به زندگی و اتصال به خدا. حالا باز دوران رنسانس چون هنوز خیلی انقطاع کامل پیدا نکرده بودن از قرون وسطی، باز یه سری تحرکات یه سری اتفاقات بود تو مدرنیته کامل قطع شد و رسما این موضوع مطرح شد در قرن 19 که حتی جایگزین هم پیدا شد. حالا امروز دیگه انشالله بحثش رو مفصل خدمت رفقا عرض می‌کنیم که تا قبل بشه تو قرون وسطی محور جمع کردن مردم که بالاخره جامعه باید برای رسیدن به یه سری اهدافی که داره، حتی اون اهداف ممکن اهداف مادی و اقتصادی باشه، یه محور باید باشه که قولش جمع بشن. تو قرون وسطی مذهب و خداست، کلیساست، یعنی بیشترین مبلغینی که دم از جنگ می‌زدن در قرون وسطی پاپا و کشیش‌ها بودن، اونها بودن که مردم رو تحریک به جنگ می‌کردن. تو قرون تو دوران رنسانس هم باز یک مقدار دیگه دوران گذار از این محور است که محور مذهب باشه، محور خدا باشه. تو مدرنیته کاملا یه جایگزین اصلا رسما براش ایجاد میشه، از آلمان شروع میشه به انگلستان میرسه. بعد خدمت شما عرض بشه که کم کم بحث روسیه و بحث اتریش مجارستان و ایتالیا و اینا کم کم این مسئله بهشون منتقل میشه، اونم بحث ملی‌گراییه. حالا بعد از انشاءالله بحث سوسیالیسم بحث ملی‌گرایی رو خدمت دوستان عرض می‌کنیم، جزء تحولاتی که ریشه‌اش در قرن 19 و مدرنیته است که به امروز هم متأسفانه کشیده و در انقلاب ما هم رسوخ کرده، یعنی انقلاب اسلامی ایران هم بی‌نصیب نمونده از این مسئله. یه تعبیر داریم حالا انشاءالله تو بحث ملی‌گرایی اینو رو عرض می‌کنم. سوسیالیسم یا مبارزه کارگری با سرمایه‌داری از وقت 18 جرفایش تجربه شد، 18 جدی شد، 19 به اوج خودش رسید که دیگه تو خیلی از کشورها اتفاقا پیروز شدن و رسما اون کشور شد یک کشور سوسیالیست. یعنی حتی خب ظاهر مسئله این بوده، یعنی شما قبلش هم میرفتی نگاه میکردی سرمایه دارایی که قبل از اینکه اون کشور بیفته دست اونایی که معتقد به سوسیالیسم هستن و بعد تبدیل شدن به مارکسیسم، همون قضیات تو سوسیالیسم هم همونا دوباره باز قدرت دارن، دوباره نفس بازار دست هموناست، دوباره سیاست دست هموناست، تفاوت خاصی نکرده. ولی حداقل یه سری شعارهای که این مسئله داده میشد انقدر قرن 19 جدی شد این مسئله سوسیالیسم و در واقع مثلا صدای کارگر رو شنیدن که بخش قابل توجهی از اروپا به این سمت و سو رفت، رسما حاکمیت این مسئله رو پذیرفت و به سمتش حرکت کرد. ولی خب حالا در خیلی از کشورها هست کرده بدنتون که فقط این مسئله ظاهری بود. علل این بروزش رو حالا چند تا رو خدمت دوستان نوشتیم اینجا که جلسه پیش هم هست کردیم خدمتون. ساعت کاری به شدت زیاد، یعنی اون 13 تا دوران رکودی که قرن تو این دوران مدرنیته براش به وجود میاد، مستقیما فشار میاد رو کارگر، یعنی کارخونه داره، سرمایه داره، واسه این که آسیب نبینه، واسه این که تولیدش رو تو اون حد خاص خودش نگه داره، مجبوره قیمت رو بیاره پایین، تولید رو ببره بالا، از اون طرف دلار رو بیاره رو کارگر با بیشترین ساعت کاری و کمترین حقوق. اون را باز یه نقطه دیگر هم جلسه پیش عرض کردم خدمت دوستان که برمان علت دوم میشه به حساب آورد که تو برخورد با قشر کارگر بازم فرقی نکرد، یعنی سرمایه‌دار نگاه بالا به پایین، ارزانی به کارگر، این سیاست مدارایی که و اندیشمندانی که در بحث سوسیالیست هم قرار گرفته بودن بازم همون رفتار، یعنی فقط جایگاه عوض شده بود. اینا اومدن از کارگر سرمایه‌دار یه جور کارگر استفاده می‌کردن، اینا یه جور دیگه کارگر استفاده می‌کردن. و مهمترین مسئله که این مثلا وجود داشت این بود که حتی اونایی که مثل کارل مارکسی که مبدیه یکی از حالا منشه های اصلی این مبارزه های کارگری به حساب میاد، هیچ کدوم نمیتونن خودشون از مدرنیته جدا بکنن، چون تفکر هم متفکر ضد خدا بودن همونه، هومانیسم بودنش همونه، تفکر مادی به زندگی بشر همونه، هیچ فرقی نکرده. وقتی تفاوت خاصی مثلا به وجود نمیاد، شما یه شعاری میزدن زمانی که شاه نخست وزیر عوض کرد، بعد اون گفتن که ما میگیم چی؟ یه قول بی‌ادبیه، ما میگیم خرق نمیخوایم، قانون خرق عوض میشه، ما با اصلش مشکل داریم، اینا هی میان نخست وزیر عوض میکنن که مثلا مردم بخواد بریده. یه چیزی تو همین مایه هاست، سوسیالیسم و سرمایه داری عوض شدن همون قانون است، ولی اون قشت که اون وسط داشتن اذیت میشدن ریشش هم اینه که خب اون بحث تفکر مادی، نگاه مادی به بشر، هر نوع نگاهی هم که میخواد باشه، تو هر قشتی هم، تو هر اسمی هم که میخواد باشه، این هر درکی داشته باشه، بازم تفاوت خاصی تو نوع رفتار و کارگر رقم نمیخوره. بعد از شما هم باشه که حتی خب حالا یه سری راه‌حل‌های اومدن ارائه دادن برای اینکه از این مرحله عبور بکنن. یکیش این بود که اقتصاد رو دولتیش بکنن کاملا، مالکیت خصوصی کاملا از بین بره، کسی حق نداشته باشه خرید فروش شخصی انجام بده، معنی نمیده یکی مالک یه ملکی باشه به اسمش بخوره، کامل دولت همه کار این مسئله بشه. دومیش هم بحث تعاونی هست که این خدا وکیلی ما قبول کنیم، یعنی اقتصاد مردمی تعاونی وقتی بیاد پای کار، حالا متاسفانه حالا جلسه پیش هم عرض کردیم نکاتی رو در این باب خدمت بزرگواران، حرکت قشنگی که خدا رحمت بکنه شیخ رئیسی داشتن درست میکردن احیاء جاسازندگی ها بود، این که اول اومدن دولتی شروع کردن، پای کنار هر استاندار و فرمانداری دستیار مردمی گذاشتن، بهش جایگاه حقوقی دادن، گفتن این در حکم معاون فرمانداره، یه جاهای این قدرت اختیار و تصمیم گیری داره ولی فرماندار نداره، که واقعا هم نداشت، یعنی یه جایی این قدرت عجیب غریبی داشت. این هم که میگم حرکت مقدسی بود، نمونهش مثلا تو شهرستان خودمون اتفاق افتاد یا مثلا تو تایباد اتفاق افتاد. ما یه تیکه راه تو فریمان داریم 14 کیلومتر که اگر اون کامل آسفالت بشه مسیر به سمت تربتجام و بره به سمت اونجا خیلی نصف میشه، خیلی میشه 60-70 کیلومتر مسیر رو نزدیک میکنه، میره تا مثلا تربتجام و زاوه و بره سمت تربتجام، حتی تربتجام هم اثر میگذاره. ولی خب بودجش با توجه به اون وضعیتی که بررسی کرده بودن 70 میلیارد تومن میشد، 70 میلیارد میشد، یعنی هر کیلومتری که اینا میخواستن آسفالت بکنن، تازه اگر قیر رو مجره میگیری میابردن میشد کیلومتری 5 میلیارد، 14 کیلومتر میشد 70، کل بودجه یک سال فریمان 60 میلیارد، کل بودجه یک سالش، یعنی همه رو یه چیزی هم جور کنه بذار فقط هم یه تر میشه، باقی اتفاقاتی که با رقم بخونه سرش. بعد اومدن و روستاها رو آوردن پای کار تو اون 14 کیلومتر، گفتن آقا اگه شما بیاید پای کار بالاخره این راه از اینجا رد بشه رونق اقتصادی برای شما به وجود میاد. اینا اومدن پای کار، یه روستا ماشین سنگین داشتن 5-6 تا، گفتن آقا حمل و نقلش با ما، دو سه تا روستای دیگه کارگرشو تامین کردن، دو سه تا روستای دیگه غذای کارگر رو تعمین کردن، این 70 میلیارده به 20 میلیارد انجام شد. 50 میلیارد آره اون کار مردمی بود که اونجا انجام شد، یا کار قشنگتر که تو تایوان انجام شد، یه بیمارستان 120 تخت خوابی رو بنده خود اینجور رو انجام که 300 تا حاجی اکثرا اهل سنت. خب معمولا حاجی ها و خصوصا اونا وقتی میان یه ولیمه سنگین و درست حسابی میدن از حج و واجب که میدن، اینا رو تو چند تا جلسه متقاعد کرده بود که آقا ما بیمارستان درست حسابی نداره شهر، پولا رو بذارید رو هم دیگه یه بیمارستان بزنیم. خلاصه اینا رو راضی کرده بود، یه بیمارستان 120 تخت خواب زده بود در اصل. اتفاقاتی که دولت نمیتونه انجام بده، آقا بودجش نیست، یعنی حالا بعضی واقعا ندارن، بعضی ها نه بهانه است که میگیم مقصر اصلی تو کشور ما دولت میانی هست، از اون بالا دستور میرسه، میرسه به سطح شهرستان میگه ما بودجش نداریم، در اون شاد داشته باشه، حالا اولویتش نیست، میبنده میذاره کنار به راحتی. مصوبه ای که مستقیما شورای عالی انقلاب فرهنگیه که مصوبه قانونیش از مجلس شورای اسلامی بالاتره، ما نداریم مثلا مثل از جهت شهریت قانونی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، یه مسئول جز توی شهرستان به راحتی میبنده میذاره کنار. این تعاونی ها، اون جهاد سازندگی اول انقلاب، مردمی شدن کار، خب چیزی که آقا بارها دارن تاکید میکنن و خدمت شما عرض داشته که چهار سال رو هی دارن به این سمت جهت میدن، یکی از راهایی که اینا برای برون رفت از اون یکی رکودها و این اعتراضات کارگرها براشون به وجود اومده بود که تاسیس تعاونی بشه، چون اعتراض از اینجا بود که یک پولمون کمه، دو یهو یه کارخونه با 3-4 هزار تا کارگر تعطیل میشه، خب 3-4 هزار تا کارگری که یه تیکت فاضل دیگه هم تو چند سال اخیر بهش اضافه شده بود باعث بدبختیشون شده بود، اونم این بود که تو این فیلمای خصوصا فیلمای چارلی چاپلین این تیکش دیده میشه، کارگرا واسدن تای کارشون که پیکسل میکنه میره جلوتر، یه قطعه دیگه شو اون یکی دیگه سوار میکنه، میره روی نوالی میره جلوتر، اون یکی دیگه بعدی کار بعدی رو انجام میده. تو قرن 19 کارخونه صنعتش به این سمت پیش اومده بود، خب کار رو برای کارخونه‌دار راه انداخته بود، ولی این کارگر فقط یادش پیش ببنده کار دیگه بلد نبود، بعد کارخونه که تعطیل میشد این دلر دیگه چی دیگه هم هنر دیگه ای نداشت، آقا کار مثلا ما بلد این پیش ببندیم تهش این بود دیگه. مثلا خدمت شما عرض بشه که حالا یه سری نکات رو که قبلش عرض کردیم خدمتتون، من برای همین رد میشم از این مباحث، اون علت اعتراض اونا بود، راهلایی که آقایون میدادن تو خب سومیش هم که راهل بیخود و داغونی بود که میگفتن آقا کلا بس برگردیم، ما اشتباه کردیم، انقلاب سنتی کردیم، کلا همین اتفاقات رو تعطیل بکنیم، پیشرفت تعطیل میشه، دوباره برگردیم به کشاورزی. اون موقع نه رکودی بود، نه تعطیلی بود، نه شهرنشینی بود، وسط اتفاقاتی که میافتاد هیچ کدوم نبود. بعد خدمت شما عرض بشه که این رو گفتیم خدمت بزرگوار جلسه پیش که مارکس کسی بود که شد خدای اینا تو مبارزات، یعنی اون جزئی که منتشر کرده بود شد کتاب مقدس کارگرها و اون دیگه شروع میکردن به مانو دادن، ولی خب عرض کردیم خدمت بزرگواران که انتقال اصلی که با مارکس چه کردیم که تو خیلی خودتو نمیتونی جدا کنی از اینا، پارو خر رو عوض کرد یا خر همونه چه اتفاق خواستی مثلا نیفتاده. باقی نکاتش رو عرض کردیم خدمت بزرگواران که خب مارکس دنبال چی بود، چه اتفاقاتی میخواست رقم بزنه، ولی تهش قشنگ شد، تهش از اون حالت انقلابی تیر تبدیل شد به یه آدمی که یعنی اول میگفتن ما هیچ جوره نمیتونیم با دولت کنار بیاییم، به صورت کلی باید اون رو بگذاریم کنار، آخر تبدیل شد به این که ما حالا میشه نرمی دارم برخورد کرد، میشه آروم کنار اومد، که ما خب توی انقلاب خودمون هم این مسئله رو داشتیم، این فیلم سینمایی زندگی خصوصی رو در موضوع جوابه میدنم، دیدین زندگی خصوصی رو؟ حتما ببینیم جان، خب فقط درس میکنیم، یه فیلمیه خب که به جهت اینکه یک سری مسائل رو میاد توش مطرح میکنه مجوز نگرفت که رو پرده سینما بیاد، ولی سیل یک آدم انقلابی اصلاح طلب تیر رو از اول انقلاب نشون میده تا امروز، که اینا اول دو آتیشه انقلابی اصلا اصطلاح چپگرا یا چپی بودن از کجا باب شد؟ از همین مبارزات باب شد، مبارزاتی که تو قرن 19 شکل گرفت و اون کسی که انقلابی دو آتیشه بود مخالف سیاست های دولت بود بهش میگفتن چپ، چپی ها اصطلاحاً یا دو خوردادی ها. و اینا اول انقلاب میدید نگاه میکنید فوق‌العاده آلمان‌گرا، فوق‌العاده آتشی آلمان‌گرا که تو اون فیلم نشون میده مثلا اینا اونایی بودن که اگه تو خیابون میدیدن یکی دو لاخ موش بیرونه پونس تو پیش رو میشون کردن. بعد آخر این تو این 30 سال میگذره تبدیل میشه به یک مسئولی که زندگی خصوصیش رو داره نشون میده که چه اتفاقاتی رو پشت پرده پنهان داره رقم میزنه و همون آدمی که یه جایی رنگ گردنش میزد بالا برای یه آدمی که مثلا دو لاخ موش بیرونه الان داره مثلا با سیغه و با عقل موقت و با نمیدونم لاوبالیگری و بیمندوباری حتی بدون عقل موقت اینا داره زندگیش رو سپری میکنه. حکایت مبارزات اینام آخرش رسید به این حالا چیزم نیست که حالا دولت هم میشه بالاخره تعاملش کرد و حالا میشه نرم نرم اعتراض کرد و حالا میشه یه سری سیاست ها رو ما قبول کنیم ما اشتباه کردیم و خلاصه حل میکنم تو دولت. و انتهای بحث سوسیالیسم هم میشه این که اولا که اینا قدرتی نداشتن که بخوان با سرمایه سالان ها مبارزه بکنن، پول دست اوناست، قدرت هم دست اوناست، اینا هم جایگاه مردمی به اون صورت نداشتن، نتونسته بودن چون برخوردشون نشون نده بودن به کارگرها به مردم که برخوردشون مثل خدمت شما هم باشه که سرمایه سالان ها نیست، ولی آخرش محکوم به شکست شدن. یعنی یه جایی تونستن یه سیر از کشورها رو بگیرن ولی آخرش محکوم به شکست شدن به این جهت که نه پولی داشتن نه قدرتی و دنبالش هم نبودن. یعنی این یک روش مبارزه یه غلطه. بخوایی مقایسهش بکنیم با اسلام میشه امثال سلیمان ابن سلال خزایی که فقط میره که شهید بشه اون مثلا تأثیری نداره. حالا تأثیر نداشتنش به دو جهته، یکی این که بعد اون موقع داره این انقلاب رو رقم میزنه، دو این که هدفمند نیست، مشخص شده نیست، دنبال ثروت و قدرت نیست. در حالی که پیغمبر ما اولین کاری که کرد این بود که اومد تو مدینه ثروت و قدرت رو به دست گرفت، به اصطلاح از اضافات کتاب سر کلی اون کارخونه انسان سازی رو شکل داد، بعد اومد روی سری اعمال فردی اون مردم شروع کرد به مانو دادن. این بحث سوسیالیسم بود که خدمت بزرگواران رو خیلی گذرا عرض کردیم. تو بیشتر از این هم فکر نمی کنم این ضرورتی داشته باشه، مگر اینکه باز عزیزی خودش علاقه جدی داشته باشه میتونه تو کتاب های مختلف بر این بحث سوسیالیسم رو مطالعه داشته باشه. موضوع بعدیمون بحث استعماره که جلسه یا آخر ترم گذشته ما یه نکاتی رو اومدیم راجع به استعمار عرض کردیم خدمت بزرگواران که خب استعمار از اونجایی شروع شد که اینا احساس کردن که منابع اولیه‌شون کم شده، صنعتشون داره بیشتر میکنه، منابع اولیه‌شون کم شده، نیاز دارن و شروع کردن همه زمین ها رو برای توجیه درست کردن. حالا من اگه آورده باشم بعد متنش رو آوردن اینجور که این نکته خیلی جدی ها جلوتر هم بحث استعمار آمریکا و تحولات سیاسی که توی دنیا تو مدرنیته رقم خورد داره زمانا جلسه بعدی بشه نسیم راجع بهش صحبت میکنیم، ولی اون نقل تطبیق محورش این نوع تفکر این ناست. این اندیشمنداشون دارن رو توی حرف میزنن. جان لاک میگه مستعمره ها مردمی که تو مستعمره ها زندگی میکردن لیاقت استفاده از اینا رو نداشتن، هر تو دست و پاشون ریخته بود، اینا غیر متمدنن، اینا اهل تفکر نیستن، اینا این انگار رو چسبوندن شروع کردن به غارت کردن اینا که ما میایم از این منابع استفاده بکنیم، خدا هم گذاشته برای استفاده کردن، تو لیاقتش رو نداری استفاده بکنی، من صنعتش رو دارم استفاده میکنم به تو میفروشم. حالا اون تاثیرات مخرب فرهنگی که داشت میگه تو جلسه پیش خدمت بزرگواران عرض کردیم، منتها از اونجایی بد شد این قضیه استعمار که صنعت داشت پیشرفت میکرد، بعد نظامیگری هم یعنی اولین تیرواری که ساخته شد که تو هر دقیقه 350 تا شلیک داشت، یه تحولی تو استعمال ایجاد کرد، ظاهرا شد ربطی نداشته باشه، یه تحولی تو استعمال ایجاد کرد. چرا؟ چون این اولش نمیخواستن به جون هم دیگه بیفتن، مستعملات که تموم شد، زمین ها که تموم شد، یعنی تو سال 1900 و نمیشتن اینجا بله 1914 که دیگه تموم شد، یعنی جایی نبود تو کل زمین که دیگه اینا استعمار نکرده باشن، هیچ جایی نمونده بود تو اون 30 سال اخیر از 1875 تا 1914 اینا به جون هم دیگه افتادن و این شد منشأ شکل گیری اون جنگ جهانیه. یعنی و فرانسه، انگلستان، روسیه، اینا اومدن. مثلا فرانسه یه جایی با آلمان تقابل داشت تو مستعمرات، ایتالیا، اتریش، مجارستان، اینا باز با روسیه مشکل داشتن تو مستعمرات. بعد فرانسه با روسیه مشکل داشت، یه جایی مشکل بود، دشمن بودن با هم دیگه، ولی چون دشمن مشترک دارن دشمنیشون گذاشتن کنار، اتحاد و اتفاق مثلث سر همین مستعمرات شکل گرفت. یعنی هیچ ایدئولوژی پشت جنگ جهانی اول نیست. چرا؟ یک بحث ملی گرایش رو میشه مطرح کرد، یکی از علتهای جنگ جهانی اول بحث ملی گرایی که اونم باز نمیشه خیلی سهم جدی بهش داد. سهم جدی برای همین بحث استعمار و استعمارگر هستش که حالا یه کلیپی هست اونجا. صلوات و خصوصی اللهم صل علی محمد یه چیزی که ما با افتخار میتونیم اعلان بکنیم به دنیا اینه که خب استعمار به سه شکل انجام میشد. شیوه مشهورش این بود که میومدن با نیروی نظامیشون هم وارد میشدن، یه کشتار عجیب غریبی مثل آمریکا رو هم میزدن، 2.5 میلیون سرخپوست رو میکشتن و خودشون مستقر میشدن اونجا. کشور ما هیچ موقع به این سطح مستقر نشد. یا میومدن کشتارشون انجام میدادن، عمال خودشون رو میذاشتن میرفتن از دور کنترل میکردن. این هم اتفاق نیفتاد تو کشورم. تو بعد از کشور مسلمون شد ها، تو بعد از کشور مسلمون شد، ولی تو ایران هیچ موقع چنین اتفاقی نیفتاد. استعمار به سبک سوم چرا میشه نفوذ فرنگی، استعمار فرنگی میاد نفوذش انجام میده، عوامل خود اون کشور رو اول میاد تربیت میکنه مثل قاجار. اتفاقی که تو قرن 19 تو ایران رقم خورد این بود که داشتن مقدمه چینی میکردن برای استعمار ایران، منتها مقدمه شون این نبود که اینا چند بار حمله کردن. زمان قطرشاه روسیه از بالا، شوروی از بالا، انگلستان از جنوب کشور، عباس میرزا رفت همه اینا رو پس زد، خیلی از کشورها رو پس گرفت به سر قطرشاه. به پشتوانه علما هم رفت این کارو کرد، فتوای جهادی که داده بودن اون زمان. از این طریق نتونستن کشور رو بگیرن. یعنی بودن امثال مثل میرزا پوشکان جنگلی، آدمای اینطوری، چه جنوب کشور رئیس علی دلواری و میر مهناب دلاور و آدمای اینجوری، خب نداشتن به این سطح استعمار اتفاق بیفته، نه سطح اول نه سطح دوم. اونا اومدن یه عده‌ای رو بردن اون طرف پرورش دادن، مثل میرزا آخر نوری و مثل سپهسالار و مثل خدمت شما عرض بشه که کی مشهوری که آقا ازش اسم میارم، تقی‌خان. تقی‌خان اگه اشتباه نکنم بازه ها سواله به حال یادشون تقی‌زاده فکر میکنم، بله بله. آدم های اینجوری رو ملکم خان، خدای یعنی پدر وقت غربگرایی و تفکر استعمار میدان، ملکم خان اینا رو باید تربیت کرد. اینا اومدن تو دم و دستگاه قرار گرفتن، اینا باعث شدن از عصر قاجار یعنی در زمان ناصرالدین شاه از اون زمان شروع شد. متقاعد کردن که تو باید بلند شی بری سفرهای اروپایی و بعد برای سفر اروپایی اینا بود که اونا مثلا دعوت میکنن بری تعاقبش هم حساب بکنن، وام بهش میدادن، چند برابرش ازش میگرفتن که این بیاد اروپا رو ببینه. و خیلی از این قراردادها تو همون دو سه تا سفر ناصرالدین شاه مقدمش چینده شد اومدن اینجا قرارداد رو امضا کردن. یعنی استعمار به این سبک اینجوری تو ایران شروع شد که ما هنوزم داریم البته، یعنی بسته به دولت‌هایی که میاد سر کار. حتی تو انقلاب اسلامی ما استعمار به این سبک رو متأسفانه هنوز تو کشورمون داریم. این آغاز استعمار رو در ایران با هم دیگه نگاه بندازیم.
پس از آنچه اروپایی ها در سال 1792 آبروی آمریکا را کشف کردند و پس از وارد منابع در کشور نیروی انسانی کشورهای آمریکای جنوبی سرمایه اولیه و بخشی از نیروهای رایگان اروپا تأمین شد، این وارد منابع آمریکای لاتین سالها که بعد نیز ادامه میداد. این میزان ثروت بادآورده برای اروپایی ها سرمایه اولیه لازم برای صنعتی شدن و همچنین سرمایه لازم برای تشخیص نیروهای نظامیشان را فراهم کرد تا بر مستعمراتشان تسلط یابند. اونها علاوه بر سرمایه مالی منابع انسانی روحی خودش را هم از همین فاقره تأمین کرد، به طوری که 92 نفر از مردم این فاقره یا کشته شدند یا به مردمی گرفته شدند و به اروپا منتقل شدند. البته اونجا در آفریقا تنها کسانی نبودند که به صورت اجباری در
من به گمان اینکه این آغاز استعمار در ایرانه از احتمالاً اون کلیپ رو اشتباه از دوستان آوردیم، ولی اینم نقطه بعدی نبود. این شدید بودن بحث استعمار رو آمریکای لاتین 50 میلیون نفر آدم بعد از اون 4 میلیون نفر 46 میلیون نفر رو فقط من صورت گیره. کلیپ دوم رو ببینیم بعد یا نکاتی هست. بله بله بله. ببینید تو بحث منشأ جنگ جهانی اول، خب عوامل مختلفی این بحث مفصل جلسه بعدیمون ان شاء الله، ولی الان یه نکته اشاره کنیم. عواملی دخیله، خب اگر تو خاطرم باشه 3 تا عامله. یکیش بحث نظامیگریه، پیشرفت صنعت خدمت شما عرض باشه که اسلحه یکی میساخت، بعد خدمت شما عرض باشه که اون یکی میترسید بهترش رو میساخت، بعد دوباره این شروع میکرد به ساختن، از همدیگه هم میکشتن. نمونهش همین چیز بود که عرض کردم خدمت شما. یکیش بحث ملیگرایی که از آلمان شروع شد، بعد رسید به انگلستان، رسید به کشورهای مختلف. حس ناسیونالیستیه که این باز خودش رو تو جنگ جهانی دوم بیشتر نشون داد، بخاطر شکستهایی که تو جنگ جهانی اول خورده بودن آلمان و منتقدینش. و علت اصلیش این استعمار بود، یعنی اینا وقتی تا قبل از 1914 دیگه زمینی نمونده بود برای اینکه اینا بخوان استعمار جدیدی رو رقم بزنن، شروع کردن به حمله کردن به مستعمرات کشور طرف مقابل، فرانسه و مستعمرات آلمان، فرانسه و مستعمرات ایتالیا، بعد اینا جفتشون به مستعمرات اسپانیا، روسیه از اون بعد کم کم ژاپن و آمریکا هم اضافه شدن به کشورهای استعمارگر. یعنی ژاپن خودش خدا وکیلی مثلا خیلی عجیبه که جلسه بعد باز می‌رسیم به این بحث که بخش قابل توجه از چین، این کشورهایی مثل کره تا رو بعد از ورود آمریکا تقسیم شد به کره شمالی و کره جنوبی و بخش قابل توجه از هند رو ژاپن این وسط داشت شرکت سازی می‌کرد. حتی توی یکی دو تا جنگ اینا آمریکا هم شکست دادن. حالا از این بحث فعلا میگذرم، ولی این دعوای بر سر مستعمرات که به جون مستعمرات هم دیگه میافتادن منشأ شد. حتی 1914 یکی از کشورها که اگر اشتباه نکنم هلنده میاد، اینا قشنگ همه احساس میکنن در آستانه جنگ جهانی هست، همه کشورها رو جمع میکنن، یه قراردادی هم مثلا امضا میشه، ولی چند ماه بعدش اون جنگ جهانی متاسفانه اتفاق میفته که آماری از این غریب داره. طلبتون بحثش که رسیدیم، ما تو جنگ جهانی دوم آمار تا خدمت شما عرض بشه که اگر اشتباه نکنم یک کشور تا 6 میلیون یک کشور تا 13 میلیون کشته تو مدت جنگ داشتن، که انشاءالله سر بحثش مفصل خدمت دوستان هست. این از جهت واقعیت استعمار جان تصویر بسته شما درست شد؟ شد؟ این یک قشنگ ساخته خبرگزاری دانشجو راجع به واقعیت استعمار، اینو با هم ببینیم. تو آفریقاست،
سازمان آلمان هر دوی کشورهای آلمانی در آن کشور کنترل کنی آلمان تشکیل داد.
واقعیتی که تو این کلیپ بهش اشاره میشد همین بود که استعمار دیدید اگه دلخواهی اون سبش چقدر بود شاید ضعیف خدمت دوستان میگه تا 1870 10% آفریقا استعمار شده بود. از 1870 تا 1914 اون اوج استعماری که تو کشور ما همینه. این که میاد در اساس غیر از مناسبات فرنگی و قومیتیشون میاد حس میکنه، خب ما هم داریم از این قضیه رنج میبریم. افغانستانی که جدا شد، پاکستانی که بلوچستان، پاکستان با بلوچستان ما جدا شد، خب اینا با هم دیگه مراوده داشتن، خب اون پیش بودن. ما یه بنده خدایی بود به رحمت خدا رفت از قوانیون افغانستان خدمت شما رو پیشه که اخیرا به رحمت خدا رفت و قوم این بنده خدا اومده بود اثبات کرده بود با یه عزیز دل دیگه که با هم دیگه هم بحث هم بودن جد نمیدن چهارمشون پنجمشون با هم دیگه مشترک بود هستن. بعد حالا یکی میشه افغانستانی یکی میشه ایرانی. آخرین نکته ای که حالا این فکر می‌کنم نقشا رو گذشته خدمتتون نشون دادم درسته؟ اون جلسه این به صورت کلی میشه مستعمراتیه که انگلستان تو کل دوران استعمار بالاخره تونسته کسب بکنه. اینجا میشه بحث پرتغال خدمت شما عرض میشه که اسپانیا فرانسه همین معمولا همین ها اوج استعمال کردن تو دنیا بوده. خدمت شما عرض میشه که تا اینجا اگر اجازه بدید بحثمون بمونه من برمان آخرین نقطه این برزورتی داشتم میگفتم نصفمون که به جهت اعتقادات حقیقی که در اسلام وجود داشت، یعنی این آیه رو این آیین سنخ آیات رو هیچ کس نمیتونست از قرآن بگیره که اولش گفتن انا عبد الله بشتن بود تابوت به والد تنها به درد نمیخوره چرا تو تابوت روی کره زمین باشه اصلا نمیذاره تو این رو درست تفسیر و تعبیر میکنه. یا بردت موسا گفت از عبد الله فرعون این نموتقا کلا این ننسانا لیت ها اینا وقتی که من هم دیگه میذاری نشون میده که یکی از مسائل اصلی بشریت بحث تابوته، مبارزه با تابوته. این روند و این مسیر همیشه وجود داشته منتها به خاطر این اعتقادی که بعضی از کشورها داشتن شما بین همه کشورهای مستعمره نگاه میکنید کشورهای مسلمان نشین جز آخرین کشورهایی بودن که استعمار به سبک اول و دوم میشدن. سبک اول سه تا سبک که از خدمتون اول و دوم و بعد از کشورها که به هیچ عنوانی از این دو تا استعمار نشد مثل ایران به سبک سوم تونستن اون استعمار رو انجام بدن. من خیلی دوست داشتم بحث ملی‌گرایی رو امروز عرض بکنم خدمت بزرگواران که نشد. حلال بکنید باید این صندلی که زودتر در خدمتتون مرخص میشیم. من نکته دیگه ندارم. حالا یا عزیزان صحبتی دارم؟ سلام از این
سوسیالیسم و مارکسیسم و کمونیسم نم یکی از روشون
معمولاً یه تفاوت ریزی با هم دیگه دارن که تا من تو پاورپوینت هم یادش کنم شما خوب
احسان دارم
خواهد شد.